بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكر إمام هادي سلام الله عليه صلواتي ورحمة
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کنم محضر شما که کتاب چاپ جدید این آقای ساشا دینا رو من تهیه کردم، 90 چاپ شده رو نه 95، منتها امروز به دستم رسیده، هنوز فرصت نکردم با اون تطبیق کنم. انشالله برای هفته آینده مشخصش میکنم که از رو کپیش بحث رو پیش ببریم یا از رو چاپ جدیدش هم مثل همون. بحث آقای کلبه هنوز مونده بود. یک کتاب مختصر مفیدی منتشر شده که نقاط قوت متعددی هم داره، نقاط قابل ملاحظه داره، به اسم نقد و بررسی نظریه تطور تاریخی تشیع. ایشون هستن. این در واقع همایشی بوده که مجمع عالی حکمت اسلامی که اهل فلسفه حتما باهاش آشنا هستند، که مجمع عالی حکمت اسلامی از جاهای تازه تأسیس در قومه که تو مباحث فلسفی خوب کار میکنن، اساتید برجسته‌ای دارن. دبیر کلش یا ریاست عالیش با حضرت آیت الله فیاضیه، امثال اساتید مبرز مثل آجاهای یزدان پناهینا اونجا درس دارن، چند تا کارگروه داره که جزء بنده، چون یکی از کارهایی که الان تو قم دارم میکنم اینه که مؤسسات رو سرک میکشم و ببینم چیکار میکنم. یکی از حساب کتاب دار ترین جاهایی که دیدن که شسته رفته از کاراشون معلومه و سطح منشوراتشون هم قابل ملاحظه است، مجمع عالی حکمت اسلامی. مجمع عالی حکمت اسلامی یکی از کارهای جنبی که میکنه که تو موضوعات پر اثر، پر اهمیت، وقایع اینا بیاد کرسی نقد بذاره. شاید 30 تا 20 تا کرسی نقد برگزار کرد. یکیش چی بوده؟ یکیش نقد کتاب آقای مدرسی طباطبایی که ما شاید به یه مناسبتی فرصت کنیم اینترن بهش بپردازیم. کتاب مکتب در فرایند تکامل. اون کتاب چون کتابی که حوزه نفوذ زیادی داره و عده‌ای رو تحت تاثیر قرار داده، کدیور و گنجی و حجاریان و اینا با توجه به اون کتاب نقاطی از تشیع رو نقد کردن. البته شاید نویسنده خودش کامل دنبال اون حرفا نبوده، کار ندارم حالا، چون نویسنده خودش یه مجتهد سیده، ولی خب در اروپا الان تدریس میکنه، از اساتید برجسته است. یه همایشی برگزار میکنن، سه نفر میان اون کتاب رو نقد میکنن تو اون همایش. این سه نفر دکتر شیخ محمد تقی صبحانیه، دکتر سید کاظم طباطباییه که ایشون هم مهممه که تو دارالحدیثه، و آقای شیخ هادی یوسفی غربی که در تاریخ، اولی در کلام، دومی در حدیث، سومی در تاریخ، از افراد صاحب نام قومن. این سه بزرگوار میان میشینن و از منظر کلام و حدیث و تاریخ اون کتاب رو نقد میکنن. جان؟ چطور؟ از افراد مبرزن، از افراد برجسته. عرض کنم خدمت شما که توی اون، حالا این که نقد اون کتاب به بحث ما ربط نداره، من دیدم یه جاییشو علامت زدم، دیدم به درد بحث ما میخوره که به اینجا هم پوشانی داره، و اونم مسئله 12 امامه که مورد بحث ما بود تا هفته گذشته، بحث همین بود دیگه. دیدن یه جاهایش به درد میخوره که اونو آوردم منظر شما عرض کنم. اگر اگه فرمایشی هست بفرمایید، تو من اگر نیستم نفرمایید. هم هست اول بحثش رو پیدا کنن. بله دارن اینجاست. این آقای آسد کاظم طباطبایی که از اساتید برجسته دارالحدیثه این بخش رو فرموده، میگه آقا یه بحث در موضوع احادیث دوازده امام است با یه مناسبت تو اون کتاب این بحث مطرح شده که حالا ما دیگه مناسبتش رو توضیح نمیدم چون ما با آقای کولبرگ داشتیم برمی رفتیم، خلاصه این بحث مطرح شد. میگه این حدیث رو میتوانیم به دو دسته، این احادیث و احادیث دوازده امام میتوانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. یادتون باشه ما هفته پیش چه کردیم؟ هفته پیش گفتیم آقا کلینی که مطرح کرده هرچ هدایت الکبرا نقل کرده، عده زیادی هم نقل کردن، بعد حدیث جابر رو مطرح کردیم. این بحث به اون بحث داره زمینه میشه. یکی گروه اول روایاتی هستند که فقط به عدد دوازده امام و حجت اشاره دارن، مثلا اثنا عشر امیرا، اثنا عشر خلیفه، ولی نام گروه دوم روایتی هستن که اسامی ائمه رو ذکر کردن. هر دو گروه روایی در متون و منابع حدیثی ما ذکر شده. بعد میگه که آقای مدرسی اینجا تحت تاثیر تام کولبرگ حرف زده، میگه شیعیان انتظار داشتن سلسله امامان تا پایان جهان ادامه یابد. یعنی باور نگاه کنید حرفو میبینید که یکی از دلایلی که این متن آوردم که به شما بگم مقاله کولبرگ این یه مقاله نیست، اینا میره این بنابر اثر پژوهشی رو افکار دیگه میذاره. یعنی باور عمومی شیعیان این بود که سلسله امامان همیشگی جاودانه و پایان ناپذیرن تا هنگامی که به جهان پایان برسه. لولا الحجه لساقط الارض، ولی پس همیشه حجتی لازم. با اتکا به این باور عمومی در هیچ کتاب بازمانده از قرن دوم و سوم که در آن دخل و تصرف نشده باشد و حدیث اثنا عشر خلیفه توجه نشده، شبیه هم حرفی که دقیقاً کولبرگ میزنه. بنابراین هیچ گزارشی از احادیث اثنا عشر در کتاب‌های قرن دوم وجود ندارد که کتاب مورد تایید باشه، یعنی کتاب مثلا توش لاکار چیزی اضافه نکرده باشه. به نظر ایشان که تو صفحه 192 کتاب مکتبه، شیعیان این حدیث را طرد و تحریم کرده، نوعی حدیث اموی به شمار می آوردن. چرا؟ چون شیعیان فهمی کردن مثلا اون روایات میگه که هر کسی بعد از پیغمبر به حکومت برسه امامو، چون اهل سنت اینو تبلیغ میکردن دیگه، و مخالفت با حاشیه وجب با سلطان مخالفت کنی به ملک جاهلی مردی، شیعیان نقل میکردن که تقویت بنی امیه نباشه. این ادعا اینجوری در آغاز دوره غیبت کبرا نعمانی گویا نخستین فرد در میان مؤلفان شیعه است که اهمیت مسئله اثنا عشر به درستی پی برده. بنابراین شیعیان تا سال حدود سال 350 هیچ سخن یا مکتوب یا باوری درباره احادیث 12 امام نداشتن و نعمانی شاگرده که شاگرد کلینیه. غیبت نعمانی های شنیدی شاگرد کلینی. کلینی دو تا شاگرد مهم داشته که این نسخه کافی رسیده، یکی نعمانی یکی صفوانی. خود صفوانی خیلی آدم جالبیه، یه وقتی آدم باشه راجبش صحبت میکنه. نعمانی از شاگردان سقط الاسلام کلینی است، حدود 360 از دنیا رفته و غیبت داره و غیبت داره، یعنی اهل غیبت نبوده، کتاب غیبت نیست. بعد میگه ادعا میکنه، باز اینم شما اونایی که مقاله رو کامل خوندن میبینن این باز سایش توی کتاب مقاله کولبرگ هست. میگه بله در اواخر دوره غیبت صغرا، یعنی سال 325 مثلا کتاب الامام و تفسره نوشتن، ولی با بررسی کتاب امام و تفسره رو بابای شیخ صدوق نوشته، آل البیت الان اون چه مونده رو چاپ کرده، ولی اصل کتاب به دست ما نرسیده. ما تقریبا 9 تا کتاب اصلی قدیمیمون از بین چند صد کتاب اصلی رسیده به دست ما. مثلا شیخ صدوق یه کتاب مدینه العلم داشته که بنز کل کتب اربعه، 4 کتاب اصلی ما رو باید داشته، از بین رفته متاسفانه. ما آنچه داشتیم و به این رفته، یعنی از 300 منبع اصلی که اسم مرده شده 9 تاش مونده، 9 300م یعنی 3%. این نابود شده میراث ما، این مونده. اگر نمیشد ببینید چه اتفاقی میفته. میگه تو اون کتاب الامامه و تبصره که مال بابای شیخ صدوقه که به ابن بابوی معروفه، میبینی هیچ روایتی درباره 12 امام در این کتاب نقل نشد. نویسنده امامه و تبصره هم گرچه به عدد احادیث ائمه توجه داشته و در مقدمه کتاب آن را وارد داده، ولی با توجه به اینکه این روایت در کتاب نیامده، ایشان استدلال کرده که احتمالاً این مقدمه جعلی و ساختگی. میگه آقای مدرس طباطبایی میگه که آقای ابن بابوی که بابای شیخ صدوقه تو مقدمه میگه راجع به 12 امام میخوام حرف بزنم، ولی تو کتاب نیست. پس معلومه این مقدمه مال این نویسنده نیست. که ما دیگه اینجا چون بس نمیخوام طول پیدا کنه، میگه آقا اصل کتاب ابن بابوی به ما نرسیده، بخشیش به دست ما رسیده، نه این کتاب، محاسن برقی هم یک دهمش به ما رسیده، یا عالمش به دست ما نرسیده. مقتل شیخ صدوق، شیخ صدوق خیلی تو امالی واژه با موسی میرفت بزنن که تو مقتل گفتن، اینجا نمیگن مقتلش به دست ما نرسیده. کتابی که ناقص رسیده شما میگی نیست؟ خب نرسیده، از کجا میگی تو اون نیست آخه؟ بعد میگی پس مقدمش جعلیه. آخه این چه حرفی؟ و دیگران آن را برای کتاب ساخته در اختیار نفوذن. بنابراین معلوم نیست منظور ابن بابوی از مقدمه چه بوده، یعنی اصلا برای چی کتابو نوشته. کافی هم فصلی درباره 12 امام دارد، نویسنده که اینا دارن نقدش میکنن میگه فصل نیز در کافی درباره احادیث 12 امام هست که با توجه به آنکه آن فصل در جای مناسب خود نیست و جای و جایگیری مناسب ندارد، چنین می‌نماید که از الحاقات بعدی است. شاید به وسیله خود مؤلف در سنوات بعد ملحق شده باشد، این شاید هم کسی دیگه ملحق کرد. بعد حالا شروع میکنه آقای اسد کاظم طباطبایی به پاسخ دادن. یک، این پاسخ های ایشون اگه خواستید اینجا میشه نقد و بررسی کنید، رد کنید یا ببینید خوب. مجموعه کتاب های حدیثی ما که تا پایان غیبت صغرا، یعنی پیش از دوره غیبت کبرا نوشته شده، حدود 3000 کتاب و رساله است. خب من یه خیلی کوتاهی هم نمیخوام تفصیلی وارد شم. آقا ما چند تا کتاب داشتیم، کتابامون چی بوده قدیما، کجا بریم بفهمیم؟ کجا اینا رو جمع کردن؟ سوال رو بگم دوباره. ما الان میخواییم ببینیم ما چه کتاب های علمای ما نوشتن، کجا بریم ببینیم؟ کدوم کتاب های اشاره میکنن؟ کتاب های فهرست که به اشتباه از 1000 سال پیش شده فهرست، راجب معرفی نسخه. ببین اینی که ما چه کتابایی داشتیم، کی شاگرد کی بوده، فلان کتاب برای چی نوشته، توش چی گفته، موضوعش چی بوده. اسم آموزای تهرانی شنیدین؟ آموزای تهرانی که از اون افرادیه که تلاش میکنه تا کتب شیعه رو مینویسه از ذریعه، از ذریعه یعنی طریقی، الا یعنی طریقی به سوی تصانیف شیعه، راهی برای شناخت مصنفات شیعیان، که 26 جلد با 2 جلد مقدمه چاپ شد. مثلا تو آثار اسلامی فؤاد سزگین ترک، ترکیه‌ای، در به زبان آلمانی کتابی داره به اسم تاریخ و تراث الاسلامی که انتشارات وزارت ارشاد بخشیشو ترجمه کرده به تاریخ نگارش‌های عربی، تاریخ و تراث العربی، ببخشید منظورو از عربی اسلامی، یا عالم محتوا اونجاست. اما اصل این کجا بوده؟ هوا بزرگ که معاصره، این مال اخیره. اصل این در چند کتاب بوده. هر بار که به شیعیان میگفتن لا صنف لکم ولا مصنف، یعنی شماها هیچی ندارید، هیچی ندارید، نمونم شماها اصیل بوت عمل اومدید، سلف ندارید، کتاب ندارید، معلوم نیست کجا بودید، این شبهه بزرگه دیگه. علمای ما پاسخ میدادن. یکی از اون کسانی که این شبهه رو پاسخ میده کی؟ آقا اسمش ابوالعباس احمد ابن علی نجاشیه که به رجال نجاشی معروفه. این آقا ظاهرا اصالتش به همون نجاشی که مال حبشه بوده برمیگشته، ولی این نجاشی با اون نجاشی عهد پیغمبر خیلی فرق داره، چون ایشون 450 از دنیا رفته، اوشون زمان پیامبر بوده. خب یکی از بهترین کتاب‌های فهرست ما کتاب رجال نجاشیه. حالا چون بحثمون رجال نیست وارد نمی‌شم که چرا توش الان رجاله و چیه و اینا. عمده کاری که نجاشی کرده اینه، میگه چون تهمت زدن شیعیان سلف و مصنف ندارن، یعنی نه پیشینه دارن و نه نویسنده، من روات اصحابمون که نویسنده هستن رو فهرست کردم. یعنی رجال نجاشی در مورد همه راویان نیست، در مورد راویان نویسنده است. خب لذا مثلا میبینی عمده شیعیان آورده، گاهی اگر کسی غیر شیعه باشه سعی میکنه معمولا اسم ببره فلانی شیعه نیست، مثلا طبری مورخ، ولی چون رساله طرق حدیث ولایت رو نوشته و این مال ما بوده اسمش آورده. تاجو فرمودی. پس یکی نجاشیه، یکی فهرست شیخ طوسیه که شیخ طوسی هم میگه من چون تهمت زدن اومدم کتابا رو چیکار کردم، کتابایی که داشتیم تو کتاب خونمون و اینا رو فهرست کردم، شیعه ها این کتابا رو دارن، هم نجاشی هم طوسی. طوسی همون شیخ الطائفه بزرگ. آقا این شیخ الطائفه خیلی آدم عجیبی ها، 1000 سال از عمرش گذشته، تو اکثر رشته ها کتاباش هنوز به درد میخوره، یعنی مثلا فرض بفرمایید دورش ور نیفتاده، این خیلی عجیبه. هنوز بعد از 1000 سال 460 از دنیا رفته، مؤسس حوزه نجف. بله دیگه، یعنی 10 سال اختلاف وفاتش. میاد شیخ طوسی کتابی داره به اسم فهرست که این کارا میگه منم از کتابخونه شخصی اینا رو جمع کردم. وقتی کتابخونش خیلی بزرگ بود آتش ایست. کتابخونه های 80000 جلدی آتش زدن، خدا لعنتشون کنه، که ما الان اسم 3000 تاشو داریم. اسمشو این 3000 تا گفتم چند تاش مونده؟ 9 تا 10 تا 15 تا مونده. 80000 تا، این چه میراثی بوده؟ شیخ طوسی میگه من که نمیتونم همه رو فهرست کنم، اونقدر که تونستم این 3000 تاست. بعد یه چیزی بگم که حالا جیگرتون بسوزه، میگه رفیق ما احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزائری 2 تا کتاب نوشت، تمام آثار شیعه رو فهرست کرد. میگه وقتی جوون مرد شده دیگه، ابن قزائری یکی از علمای مهمه که نجاشی و اینا خیلی قبولش دارن، یه آدم خاصی هم هست، حالا نمیخوام واردش بشم، خیلی آدم قابل اعتنای جنجالی هم هست. جوون مرد میشه، باباش هم آیت الله العظمه بوده، یعنی حسین ابن عبیدالله قزائری استاد شیخ طوسیه و استاد نجاشیه، و این پسره که احمد باشه با این که همدرس نجاشیه سمت استادی هم بهش داشته، نابغه بوده. بعد میگه وقتی از دنیا رفت ورثش لجبازی کردن این دوتا کتاب رو نابود کرد، یعنی خاک بر سر اون ورثه ابلهی که تاریخ شیعه رو، میراث 1000 ساله شیعه رو نابود کرده سر لجبازی. لجبازی اینطوریه دیگه، نگاه نکنید که الان یه نفر یه میاد سرت مثلا قوای نظامی کشور لجبازی میکنه، یا خائنه یا جاهل یا هر دو. نه قدیم داشتیم کسایی که سر لجبازی میان نابود میکنن. پس ما یه آثار قدیمی داشتیم. اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که این بحث جا بیفته، که آقای طباطبایی که اینجا توضیح میده کتاب‌های حدیثی ما تا پایان غیبت صغرا، پیش از دوران غیبت کبرا، حدود 3000 کتاب و رساله است کلن تو همه موضوعات. فهرست و اسامیان ها در کتاب های مثل رجال نجاشی که در واقع کتاب فهرست است، و فهرست شیخ طوسی، و مقدار کمتر در فهرست ابن ندیم. ابن ندیم یه سنیه که فهرست کتب داره، کتب شیعه هم یه فهرستی کرده، تا چقدر دستش رسیده؟ از اهل سنت هم هست. بازم فهرست داریم تو شیخ، مثلا شیخ منتجب الدین هم داریم، مال بعد از شیخ طوسی. رجال
قزائری نرسیده دست ما؟
خود رجال قزائری هم به دست ما بحث که رسیده نرسیده، تحقیق هم که نرسیده. تو اون بحث آقا 4 کتاب به این پرداخت. میگه تو اینا برخی از این مصادر روایی بزرگ و جامع بودن این 3000 تا، مثل جامعه بزنتی. بزنتی کیم دی؟ احمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع، شاگرد امام رضا و امام جواد. همون که میگه به امام جواد رفتم گفتم ثواب زیارت قبر پدرتون چقدر، گفت 1,000,000 کفن برید. ایشون هم از روات برجسته است بزنتی. بزنتی کسیه که مثل آیت الله شوبری زنجانی معتقدن لا یروی ولا یرسل الا انصره، یعنی روایت بگن به بزنتی رسید، بعد از بزنتی تحقیق نمی کنه آیت الله شوبری، این روایت از بزنتی باشه درسته. اینقدر اهمیت، 3 نفر فقط همچین شخصیتی دارن، ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و بزنتی. این 3 نفرن که همچی جایگاهی در تاریخ تشیع دارن که خیلی ها مثل آیت الله شوبری اسم سلسله سند رو بررسی میکنن، به یکی این 3 تا که رسن میگن قبلش دیگه بررسی نمیخواد، و اگه کسی نمیشناسیم ولی از اساتید این 3 نفر باشه حتما ثقه است، چون این 3 نفر از غیر ثقه نقل نمیکردن، اینقدر جایی بدن. حالا تو پرانتز بگم این آدم با یکی از بزرگترین شیعیان شاگرد امام رضا دعوا داشته، یعنی دعوایی که امروز تو مراجع بین مراجع است، یه وقتی ما جرأت کنیم دعوای بین مراجع 1,000 سال پیش هم میشه، این آدم بزرگان با هم دعوا داشتن، این همین امروز که میبینید متاسفانه بی جهت نبوده که ما کن پیش رفتیم. میگه مثل جامعه بزنتی یه همدیگر قبول نداشتن دیگه، خوشتر نماز نمیخوندن و خلاص همیشه شبیه همیشه دیگه امروز میبینید نمیبینید؟ الحمدلله انشاءالله که نیست گروه بودن. مثل جامعه بزنتی و برخی کوچک و مختصرن، پس بعضی بزرگن این 3,000 تا، مثل جامعه بزنتی، مثل نوادرالحکمه حسین ابن سعید اهوازی، مثل عرض کنم خدمت شما که محاسن برقی، اینا خیلی مفصل بودن. محاسن برقی الان یه کتاب 200 صفحه ازش مونده، یعنی اصل کتاب این رفته چیز خیلی بیشتر نمونده. میگه بعضی این 3,000 تا خیلی هم بزرگ بودن 30 جلد، بعضی هم یه رساله مثلا 5 صفحه 10 صفحه بودن، مقاله بودن. از این مجموعه از این فقط 9 کتاب حدیثی در اختیار ماست، اکثریت قریب به اتفاق. من اونجا گفتم 300 نه 3,000، یه صفحه اشتباه تایپی بوده، صد درصد 3% نه 0.3%. به نظر شما آیا این ادعا
چهار تاش کتب عربی
میگه آیا به نظر شما آیا این ادعا منطقی تا کی؟ تا غیبت صبح، تا پایان غیبت صبح. آیا این ادعا منطقی و عاقلانه است که گفته شود چون در این 9 کتاب که موجوده و در دسترس ماست روایات 12 امام گزارش نشده، پس در کل اون 99.7% هم نیست؟ این اصلا میگه این استنتاج درسته؟ اول اومد چیکار کرد؟ کلیت حرف طرف رو زد. این اولا. دومی از این 9 کتاب حدیثی، کتاب سلیم ابن قیس که به اسرار آل پیامبر معروفه، محاسن برقی که از کم 1/10 رسیده، بصائر الدرجات صفار، نم دیدید یا نه؟ صفار شاگرد امام عسکری بود، تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی که الان مانکن فروشا و لباس زن فروشا تو
شیخان
و توی نه متاسفانه و نزدیک شیخان یه پاساژی به اسم القدیر، شما اونجا تو پاساژ القدیر وسط لباس زیر زنانه که میفروشن یه ذریع هست مال علی ابن ابراهیم قمی که 16,000 روایت داره این آدم، الان به ما رسیده ظاهرا 8,000 تاش تو کتب عربه است. کسی که 8,000 اگر اشتباه نکنه، بیش از 8,000 حتما، بیش از 8,000 در کتب عربی ما 8,000 روایت داره یه نفر، الان قبرش کنار لباس زنان فروشیه تو پاساژ القدیر، یعنی رو قبرش پاساژ ساختن زمان آقای خاتمی. میگه که آقا الامامه و تفسرم که مال ابن بابوی بود، قرب الاسنادم که مال همگریه، کافی و اصول 16. شنیدید که ما اصول 400 گانه داشتیم شاگردان امام و فلان؟ 16 از اینا باقی مونده که اینا بیشتر مقاله رساله کوچولو کوچولو هن، یعنی 5 تا رو باید 10 تا رو باید 20 تا رو باید توش بیشتر نیست، اون اصول توپول نموندن، لاغراش بودن. این کل نه تا کتاب ما شد. نه تا کتابی که ما داریم چیه؟ کافی، اصول 16گانه، قرب الاسناد، امام و تبصره، تفسیر قمی، بصار الدرجات، محاسن برقی، کتاب سلک که معتبرم هستن مثلا. نه اینا دیگه بعد از اینا میگه. اینا از اینا استفاده کردن.
کتب
اربعه
فقط کافی
بود. کتب اربعه 4 تا. ولی اینا تا غیبت صغرا، غیبت صغرا کلینی 320 از دنیا رفت. مرزو گرفته غیبت صغرا، اسقامت غیبت صغرا، شروع غیبت کبرا. شیخ کلینی میشه 320 مرز توشه. اونا بعد از این واقعا
کتب اربعه فقط کافی
بود این نقطه است. جز این نقطه است. بعد میگه آقا اولا که بس نمیشه گفت در منابع ما نیست، بیشترش نرسیده. ثانیا میگه در همینا در متن روایات سه کتاب یعنی چی؟ در یعنی کتاب سلیم و بصار و تفسیر قمی احادیث ائمه استانشر وجود دارد. ما گفتیم هدرت الکبرا و فلان، ایشون سه تا اضافه میکنه، میگه آقا در بصار درجات اومده، در تفسیر قمی اومده، در کتاب اسرارم که مال سلیمه اومده. بنابراین محقق مؤلف سعی میکنه چیکار کنه؟ اون آقا اعتبار این سه کتاب رو بین ببره که دخلش دخل و تصرف شد. بعد میگه که عرض کنم خدمت شما، باز خود شیخ کلینی هم که 329 ادعا چی بود؟ ادعا این بود که تا سال 350-60 کسی یعنی حرفا نزده. یا کلینی 329 دنیا رفته، دو تا مدخل به این موضوع اختصاص داد. بعد میگه خب همین که شما اشاره کردید، چون بابش یه جاییه که به نظر خیلی مناسب نیست، پس الحاق شد. که اولا که این انصافا میگه شایده، سامیان اومدیم و خود کلینی اضافه کرده. حالا چی میشه؟ کلینی چند سال کافی رو نوشته؟ معروفه که در 20 سال نوشته. آدم که 20 سال داری نظر می نویسه، شما یه ذره فیش برداری برای این مقاله کرده باشید میبینید موقع نگاریش دو تا فیش دیگه به دستون میرسه. خب یه جایی جاش میدی دیگه. حالا بعدن نوشته، تهش 329 دنیا رفته. یعنی نگو 20 سال قبل، 30 سال قبل، سال مثلا 300، سال 298، 329 که تا اومده اسرائیل بیاد نوشته و دنیا رفته میشه 329. بازم 34 سال از اونی که شما ادعا کردی جلوتره. یعنی هنوز مسئله غیبت مسئله حاد نشده. آقا مسئله غیبت صغرا که حاد شد وقتی 100 سال گذشت، چون اونایی که فرض کن نمیدونستن غیبتی چی هست، غیبت چی هست، خود ما زمان 5 ساله غیبت کرده میباش، آقا مخفیه تبعیدیه، 60 سالو میشه تحمل کرد. یعنی فرض کن این مسئله غیبت اصلا نشنیدی دارم میگم، این خب یه آدمی فراریه. ما الان نسبت به امام موسی صد چند سال گذشته؟ 35 سال 40 سال گذشته. آره هنوز میگیم سید مظلوم زنده است برگرده. در مورد حاج احمد متوسلیان که نقاشیش اخیرا کشیدن که یه 61 34 سال گذشته هنوز میگیم زنده است. لذا امام زمان که 5 ساله غیبت کرده، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 60 سال بعد، مثال زدم دیگه، پس هنوز با حتی کسی غیبت رو به معنایی که اصلیه نفهمیده باشه میگه قایم شده جا. پس تا 60 سال 70 سال که غیبت صغرا باشه هنوز بحرانی که شیعیان بخوان بشینن بگن آقا اوغلا جمعید یه چیزی جدید از خودتون در کنین آبرومون رفت، هنوز پیش نیومده. شیخ کلینی مطرح کرده، شما چی میگی بحران جا نشستن غیبت رو از خودشون درست کردن؟ تو فهمیدی چی رو میخواد بگه؟ میگه هنوز بحران. بله زمان سید مرتضی که 436 دیگه امام زمان باید 200 سال دیگه بحران، چون امام زمان 200 ساله رو اگه شما جا انداختی 2200 ساله رو هم جا میندازی. یعنی از حالت عادت خارج شد، خرق عادت دیگه فهم نمی کنی که خدا بخواد یکی 300 سال زنده نگه داری یا 3000 سال. اگر به خرق عادت برسه فرقی تو یه صفت یه معامله رو هم نمیزنیم. همه دعوا سر همون عمر طبیعی امامه. امام مثلا 80 سال 70 سال 90 سال عمر طبیعیشه. بنابراین این کتاب ها که راجب ائمه 12 روایت آوردن هنوز بحران به اون معنایی که شما میگی به وجود نیومده بود که نقل کردن که شما. حالا ما که شیعه ایم و مثل شیخ کلینی و اینها رو ثقه میدونیم و به قول شیخ مبین من اوثق الناس فی الحدیث، از اوثق مردم بود، اما فرض کنیم ما اصلا مسلمان نیستیم، از بیرون داریم اصلا تشیع رو نگاه میکنیم، کلینی رو هم اصلا صادق نمیدونیم. باش فرض کنیم احتمال بده طرف که کلینی مثلا رحمت الله علیه جعل میتونسته بکنه، مخالف ما باشه، ولی انگیزه جعل چیه؟ بحران. اون بحرانه هنوز نیست که شما ادعا میکنید. حالا برای ما که شیخ کلینی از اوثق ناسه جعل نمیکنه. غیر از این که باز این اخباری که عرض کردیم برمیگرده به مرحله بعد، روایات ائمه استنشار ان شاء الله وقتی با هم بخونیم میبینید که برمیگرده به ائمه قبلی. یعنی وقتی طرق رو میبینیم که جلسه پیشم اشاره کردن که حداقل 100 سال قبل از پایان غیبت صغراست و این یکی دوتا نیست. اینو چه مخواهی بفهمید؟ بعد ایشون میفهمد که میگه برای در بررسی این اسناد. آها یه حرف خوبی دیگه هم میزنه آقای طباطبایی، خوبه که بگم، اونم اینه، میگه آقا باب ائمه دوازده گانه رو بعد جا آورده. باش، آیا کلینی دوازده تا باب نداره به اسم باب الاشارت و نس علا فلانی؟ نمیم کتاب کافی تا حالا دیدید؟ به کتاب کافی شروعش با عقل و جهله، بعد فضل علمه، بعد توحیده، تقریبا اگه اصول کافی رو دو جلد در نظر بگیرید تا پایان توحید حدودا نصف جلد یک میره. خب جلد دو هم کلن روایات حالت اخلاقی ماننده، نیم کتاب اصول کافی اگه دو جلد کافی رو اصول بگیری نیمش راجع به حجته که ائمه. تو این کتاب الحجه دوازده باب باب بابه، دوازده تا از این بابا اینه، باب الاشارت و نس علا مثلا ابی جعفر محمد ابن علی ین الباقر، باب الاشارت و نس علا مثلا جعفر ابن محمد ابن صادق ابو عبدالله در، یعنی تک تک ائمه رو نس برای ماماتشون آورده. خب دوازده تا آورده، بیشتر نیاورده. اینم هست در مورد مولد ائمه تا دوازده تا آورده، در حالی که میدونید باب اشاره و نس، نس فقط مال بابا برای پسر که نیست. مثلا یه امام میخواد به امامت برسه از کجا فهمیم؟ میگن پیغمبر فرموده، امیرالمومنین فرموده، پدرش هم مثلا امام رضا هم نامده امام جواد فرموده. فرض کنید توجه میکنی؟ خب کلینی 12 تا بیشتر نیبرده. چرا 13 تا نیبرد؟ 14 تا نیبرد؟ ما قرار نبود نس اگر قرار امامت بیش از 12 تا باشه باید یه روایتی میبود اونا رو بگه. اتفاقا حدیث جابر رو چند جا آورده؟ همش 12 تا بیشتر نیست. یا روایت دیگه، یعنی خود اون باب ائمه استنشاد که روایتش از 12 امامه اگر هم بد جا هست 12 تا باب دیگه داره در مورد 12 تا امام، چرا 13 تا باب داره؟ راجع فرمود چی داره میگه. بعد از این یه نکته دیگه میگه، یه وقتی اسناد رو بررسی کنیم 12 سند آن با محمد بن یحیی العطار آغاز شده، 3 سند با علی بن ابراهیم، 3 سند هم برقی. برقی استاد کلینیه. این شما 350، ما میگیم 329 کلینی از دنیا رفته، برقی اب احمد بن محمد بن خالد برقی استاد شیخ کلینیه. 23 سال برو باز عقب‌تر. علی بن ابراهیم قمی همینطور استاد شیخ کلینیه. محمد بن یحیی العطار بابای استاد شیخ کلینیه. توجه کردی؟ یعنی هی میریم عقبتر. شما ادعا کردی تا 360، ما داریم روایت رو بررسی میکنیم. خب شیخ کلینی دروغ گفته، گفته محمد ابن یحیی العطار اینو گفته، این بابای استادشه. توجه میفرمونیم؟ باز همینطور که میبینید هی داره روایت میان عقب. بعد میگه که آقا یه جمله جالبی میگه، اینم استنتاج خوبیه، میگه محمد بن یحیای عطار که 12 روایت داره، بحثای حدیثی اینطوری بوده. ما تو ذهنمون اینه که شیخ کلینی میرفته یکی یکی MP4 مثلا MP3 MP3 پلیر میداشته، آقا هفته داره ضبط میکرده. نه آقا، بله یه سری از روایاتو میرفتن چه استاد، اما زمان شیخ کلینی با قرن 1 فرق کرده بوده، کتاب بوده، ایشون استاد بوده، کتاب داشته. بنده میخواستم برم استفاده کنم، میرفتم از محضر دستش استفاده میکردم، بعد چی میشود؟ به من که اعتماد میکرد و شاگردی معلوم شد، کتابشو به من روایت میکرد، اجازه روایت بود. مثلا من مینوشتم از کتابش، بعد کتاب میدادم با کتاب خودش مقایسه میکرد، مقابله میکرد، میخوندن نقاط، مثلا اشتباه تایپیاشو نمیگاریشیشو در میابردن، بعد به من اجازه میده تو هفته یا من همچین چیزی رو روایت کنی. خیلی داستان داره. همینجوری نبود یه کتاب بردارم یعنی آقا این، اگر مثلا شیخ طوسی از یه استادی روایتی نقل کنه که اجازه نقل کتابش رو نداشته باشه، اون از نظر ما معتبر نیست. خیلی حساب کتاب داشته. ایشون میگه وقتی یا این کار رو میکردن یا یه سری کتاب معروف بوده، مثل اینکه شما الان شما میخواید کتاب کافی رو بردارید، نسخه چاپیش رو برید میخونید دیگه، درسته؟ نمیگید باید برم بررسی کنم نسخه خطی رو دیگه، انقدر کافی معروفه الان، اینجوری نیست که یکی بیاد چیز ببنده به کافی، انقدر مشهور نسخش زیاده، وقتی نسخه ها خیلی زیاد میشه دیگه خطر تحریف از بین میره. از همین روی که تو کتاب مرحوم علامه بهار مثلا صحیفه سجادی ها نیورده. چرا نیورده؟ چون انقدر نسخه زیاد بوده که نمیترسیده اینا بین بره، و چون بهار رو نوشته برای کتابی که داشته بین میرفته دیگه، تو کتابایی که خیلی پرتیراژ همه جا بوده رو علکی تو کتاب وارد نکرده. عرض کنم که بعد از یه مدتی نظرش یه تغییری میکنه، مثل کافی اون حضور برقه رو میاره، توجه میکنیم، ولی نون کتبی مثل صحیفه رو نمیاره، یعنی دعاهاشو زیر دعاها نقل نمیکنه، چون طرقش طوری زیاد بوده و نسخه خطیش جوری منتشر بوده که دیگه یقین داشته این کتاب تحریف نمیشه، از بین نمیره. خب پس چیکار میکردن؟ از رو کتاب مشهور نقل میکردن. میگه وقتی کلینی 12 روایت از محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه، حتما اینا رو یه مجموعه نقل میکنه، بنابراین محمد ابن یحیای عطار حتما یه کتابی در این موضوع داشته، یعنی نه تنها کلینی کتاب یا یه بخشی از یه کتاب، چون اینو مکتوب بود، احادیثشون که شفاهی نبوده مینوشت. پس 50 سال قبل از کلینی هم حتما یه مکتوبی که یا یه بخشیش یا همش راجع به ائمه 12 بوده بوده. پس این ادعا که، و ما اگر بیایم مسئله رو از دوران غیبت بیاریم عقب، دیگه اون مسئله که اون میگه بحران شد اینا مجبور شدن این زیاد خودشون درست کنن، این شبهه دیگه معنی پیدا نمی کنن. میاد دیگه، میاد میره مثلا بوده 260 270 که اصلا مسئله غیبت به این شکل مطرح کنه. یا مثلا فرض کنم یکی از این روایات از ابن ابی عمیره که از محدثان مشهور اوائل سده سوم و از اصحاب امام رضاه، یعنی چقدر؟ یعنی 110 برو قبل کده. یه اصلا دیگه اون ادعایی که شما برداشتی روش یه مبنایی ساختی با یه پیش فرض پیش رفتی رنگ باخت. این روایات مگر اینکه یه نفر بگه همه اینا جعلیه، همه روایاتش یه جعلی، دیگه اصلا بس قطع میشه دیگه. مثلا اینکه ما بگیم تمام اسناد شما جعلی، دیگه یه بعد یقه هم بیار بگیم اون کفکرگی بزن دیگه، یعنی بحث به اینجا بزنی بحث علمی قطع دیگه، همش دروغه، کلا بر مبنای دروغی دیگه، اونجا مشت کارگره دیگه، بحث علمی جواب نمیده. بعد میگه این گروه از روایات در کتاب‌های اساتید کلینی مثل محمد ابن یحیای عطار، سعد ابن عبدالله اشعری که اینم از بزرگانی که قم رو اینا رونق دادن، ولی ابن ابراهیم وجود داره. باز دوباره همینطوری من وقتتون نگیرم، یه بابای احمد خالد برقی، بابای علی ابن ابراهیم قمی، اینا رو باید نقد کنه. هی در واقع میخواد نویسنده چیکار کنه؟ میگه آقا 20 سال میره عقب‌تر، 20 سال میره عقب. پس اونی که شما گفتی نیست. بعد عرض میکنم محضر شما که یه روایتی ایشون نقل میکنه، من فرصت نکردم مراجعه کنم، اگه شما مراجعه کردید خیلی خوب میشه. میگه روایت اول و دوم کتاب کافی به نقل از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، سعد ابن عبدالله که راوی این حدیثه از احمد برقی میپرسه، او میگوید من این حدیث را 10 سال پیش از دوران حیرت از برقی شنیدم. غیبت صغرا کی به وجود اومد؟ 260 تا 329. میگه سعد ابن عبدالله میگه من اینو متأسفانه فرصت نکردم ببینم، چرا فرصت کنم ببینم یا شما ببینید، میگه من فرصت نکردم، من این روایت رو 10 سال قبل از حیرت، حیرت یه دورانی که امامو نمیدیدیم، شنیدم. یعنی سال کی؟ 250. امام عسکری کی به امام مدرسی؟ 254. یعنی زمان امام هادی من شنیدم، هنوز داستان غیبت صغرای تو کار نبود. میگم من اینکه این نفر بگه کلن رواتتون دروغه دیگه، یعنی اون چه دارید دروغ. بعدیشون میاد میگم خیلی از این رواتمون اتفاقا معتبر و فلان. برای ابن عبی عمیر و حماد ابن عیسی میگه بین 180 تا 220 اینا زندگی میکردن. بعد دیگه عرض کنم خدمت شما که اینا اگه وقت داشته باشیم ادامه میدیم، اگر هم نداشته باشیم که بحث اینجا نگه می‌داریم.